أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بحث ما دوستان عزیز و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما درباره فقه اللغه بود، اون نکاتی را که در واکاوی واژگان و مراجعه به کتابهای لغت باید ما در واقع توجه داشته باشیم و هنگام قرائت و استفاده ازش بهره‌مند بشیم. مطلب دیگر و قاعده دیگری که در شناسایی لغات بسیار مهمه اینه که گاهی هست یک لفظ برای چند معنا وضع میشه. این که یک لفظ برای چند معنا وضع شده و یا در چند معنا استعمال بشه در باب قرآن یک عنوان خاصی داره، ازش تعبیر میکنن به وجوه القرآن. وجوه القرآن یک دانش خاصی است در باب واژه شناسی قرآن که میره دنبال هر واژه‌ای در قرآن و ببینه این واژه در قرآن چند جور استعمال شده. این رو میگن وجوه القرآن. پس وجوه القرآن، الان ما کتابای متعددی داریم، وجوه القرآن تفلیسی، وجوه القرآن دامغانی و وجوه القرآن های دیگر. شما الان کتاب معجم الفاظ القرآن را اگر نگاه کنید، این نویسندگان مصری یک واژه قرآنی رو بالا می نویسن، بعد در ذیلش معانی گوناگون را همینطور یکی یکی میرن جلو. این همون وجوه القرآنه در واقع. یعنی یک واژه در قرآن وقتی که ردیابی کنیم به چند معنا استعمال شده. مثلا من مثال میزنم، شما نگاه کنید، رعا، رعی، ر و همزه و یا. الان یک واژه است که وقتی که در لغت قرآن نگاه میکنیم میبینیم که اون مفاهیم اصلیش سه تا مفهومه. رعی در قرآن به معنای در واقع دیدن با چشم آمده که مستر رعا یرعای دیدن با چشم نوعاً رؤیت است. این رعا یعنی دید و لذا استعمالش هم یک مفعولیه. رعاهایی که به معنای دیدن با چشم باشه یک مفعولیه، مسترش میشه رؤیت. اما یک رعای دومی هم داریم، یعنی یک وجه دوم که اسمشو میذاریم در واقع رعی به معنای عقیده و اعتقاد باشه. مستر این وجه نوعاً رعی میاد، میگیم رعی شما چیه؟ این مسترش رعیه. این رعا یرعا اگر به این معنا باشه دو مفعولی آقای، دو تا مفعول میخواد و دو تا منصوب بعدش میاد، درست؟ این رو میگیم وجه دوم. وجوه القرآن یعنی این، یعنی شما یک ماده را در واقع معانی که در قرآن استعمال شده، اعم از این که معانی حقیقی باشن یا معانی چی؟ مجازی باشن. چون ما در واقع میخوام دنبال استعمالات قرآن بگردیم، نه دنبال حقیقت و مجاز، دنبال استعمالات قرآن بگردیم. پس بنابراین رعا استعمال دومش اینه که به معنای در واقع عقیده باشه. اما یک استعمال سومی هم باز در قرآن داره به معنای خواب دیدن. اینی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، درست؟ ان کنتم للرؤیا تعبرون. مستر این رعایی که به معنای خوابیدن هست رؤیا میاد. خب حالا آیا رعا یرعایی که به معنای خوابیدنه یک مفعولیه، خواب دیدنه یک مفعولیه، دو مفعولیه؟ ابن مالک در کتاب الفیه ای رو بحث داره، میگه که به نظر میاد که ما معتقدیم رعای به معنای رؤیت خواب دو مفعولی باشه. لذا در آیه شریفه اینی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، سری ساجدین بحثه. اگر رأیتهم یک مفعولی باشه ساجدین میشه منصوب بنابر حال. اگر رعای به معنای رؤیای خواب دو مفعولی باشه این منصوب به نزد حافظ، ببخشید، باب اشتغاله. یعنی رأیتوی اول و رأیتوی دوم سر این ساجدین دعوا دارن. عمل را میدیم به قرآن. آقایون روش عاصم در کل قرآن اینه، در باب اشتغال که عمل را میده به عامل دوم. و برای اولی ضمیر میاره محذوفه. نگاه کنید، در واقع رأیت هم لی ساجدین، او ساجدین مفعول دوم. خب مفعول دوم رأیت هم اول چی میشه؟ میگیم به قرینه دومی محذوفه. اینه میگیم وجوه و نظائر. دوستان عزیز، حالا من یک مثال براتون زدم، بارها به رفاق گفتم اگر یک کسی بیاد لغت رعا را در قرآن بررسی کنه و مثلا بعد از 5 سالم یک رساله در واژه رعا و تمام موارد استعمال رعا را در قرآن در بیاره، ما اگر خواسته باشیم با قرآن درگیر باشیم باید از یک جای شروع کنیم دیگه، یا باید از لغت شروع کنیم، یا از نحو شروع کنیم، یا شما که الحمدلله باز سطح بالاترید از تفسیر شروع کنید، گونه های مختلف و اینا. بالاخره یک جوری انسان با قرآن درگیر باشه. در واقع نگاه کنید، یک مستشرق غربی هست میگه برای اینکه با معانی قرآن آشنا بشید از لغات کثیر الاستعمال شروع کنید. شما مثلا مثل ماده رعا را اگر با واژه ها و مشتقات شناسایی کنید که انهو یک جزء قرآن را حل کردید. خیلی عجیب، الان در مملکت ما مثلا مؤسسات مترجمی قرآن هست، مردم مرن پول میدن که با ترجمه قرآن آشنا بشن. بعد اون مؤسسش که من رفتم مؤسسشون و دیدم، گفت آقا ما اولا که در خارج از کشورم دانشجو داریم، یعنی از کشورهایی مثل مالزی جاهای دیگه اینا با ما کار میکنن که ترجمه قرآن رو بلد بشن. علاوه بر اون میگفت ما یک بنده خدایی در واقع لغزیده بود، پاش شکسته بود، این روی بلانکار بود، میگفت همون جور یک روز دیدیم ایر آوردن سر کلاس. واقعا بعضی روحیه هایی که آدم در مردم میبینه، الان همین نکته ای که از آی محقق دوستمون تعریف کردن، پروفسور محقق که با این سن و سالشون مثلا هنوز تدریس میکنن، اونا متول، یعنی دقیقا برگشتن به 60 سال پیش حوزه خودشون. در واقع بعد از اینکه کشورهای متعدد رفتن تدریس کردن، کنگره‌های مختلف رو دیدن، بازم دیدن برکت تو همون حالت اولیه در واقع که دور هم بشینن و با هم گعده کنن و تدریس داشته باشن. به هر حال دوستان عزیز، وجوه القرآن مستشرق میگه از لغات کثیر الاستعمال اگر شما شروع کنید سریعتر میتونید با لغات قرآن آشنا بشید. اینم یک نکته است که در واقع که دنبالش بریم. خب وجوه القرآن روشن شد دوستان عزیز. پس بنابراین وجوه القرآن یعنی ما یک لفظ را برداریم و استعمالات اون لفظ را در قرآن در بیاریم. مثلا لغت درایدری، شما درایدری، درایه که به معنای علمی است که از روی اسباب و حیل باشه و اسباب و مقدمات باشه، این رو بردارید و تمام آیاتش رو بررسی کنید، مجموعش بشه یک رساله در باب واژگان درایت. خب درایت با علم فرق میکنه، علم عام است، از این که در واقع علم از راه و مقدمات به دست بیاد یا نه بدون مقدمه به دست بیاد. درایت اون علم حقیقی که با اسباب به دست میاد. لذا حضرت رسول صلوات الله و سلام علیهم اجمعین فرمودن علیکم به درایات لا به روایات. این شهید ثانی در کتاب الرعایه نقل میکنه. در روایت دیگر امام صادق علیه السلام فرمود کونو درات ولا تکونو روات. درات یعنی کسی که فهم داره، عمق مطلب را درک کرده، نه کسی که فقط یک چیزی رو نقل میکنه برای دیگران. این رو اسمشو میذاریم دوستان عزیز وجوه القرآن. اما یک عنوان بسیار مهمی ما در باب واژه شناسی قرآن داریم، او این است که زمینه و مقدمه برای فروغ اللغه هست. پس ببینید ما یک عنوانی داریم با عنوان فروغ اللغه، یک عنوانی داریم با عنوان ترادف. اول بحث ترادف رو وارد بشیم تا بعد عنوان فروغ اللغه پیدا بشه. ببینید نظریه غالب در جهان اسلام و در بین دانشمندان چه شیعه، سنی، مسیحی، غیر مسیحی اینه که میگن حق اینه که در لغت عرب مترادف وجود داره. و ترادف رو هم ما در باب اصول خوندیم آقایون. یکی از عنوانهایی که در بحث‌های الفاظ می‌خونیم اینه، آخون میگه برای لفظ 5 مقام است، 5 گونه استعمال است. یا لفظ حقیقت است، یا مجاز است، یا مشترک است، یا مترادف است یا ضد است. این پنج تا در واقع، حالا تعبیر آخوند به جای ضد یک قسم دیگه رو بیان میکنه، مجاز. ببینید اینا حالات گوناگونی است که برای یک لفظ در لغت عرب پدید میاد. غالب علما معتقدند که ما میتونیم یک لفظ معنا را پیدا کنیم که 4-5 تا لفظ براش وضع شده باشه. من برای اینکه تقریب به ذهن بشه، اولا توجه داشته باشید ما یک مقاله‌ای داریم به عنوان ترادف در قرآن که تو همون مجله پژوهش‌های قرآنی قبلا چاپ شده و در اون کتاب از پیشگاه قرآن هم چاپ کردیم. یک بزرگ نویسنده ای از پژوهشگاه حوزه، یعنی دفتر تبلیغات، هم باز یک کتابی نوشته در باب ترادف در قرآن. ما اونجا حدود 50 واژه را فهرست کردیم با مترادفاتش و اول وارد شدیم مثلا ترادف در لغت یعنی چه. ببینید در علم و اصول مطرحه. فخر رازی یک کتابی داره به نام المحصول، بحث ترادف را مفصل وارد شده. اولا ترادف و مترادف یعنی دو لفظ به یک معنا باشه، سه لفظ به یک معنا باشه، 4 لفظ به یک معنا باشه. ما الان مثال بزنیم. در قرآن داریم اعطا، انا اعطینا کالکوثر. این اعطای با عین به معنای آتای، لقد آتینا سلیمان، لقد آتینا موسی، لقد آتینا فلان. آتیتو و اعطیتو به یک معنایه، یعنی اعطا کردم. هر دو هم دو مفعولیه. یا مثلا لغت دیگری داریم در قرآن هم باز یک بار استعمال شده، آتوهن نحلتن، نحله، نحل ینحلو به معنای اعطایه. در حدیث رسول خدا نسبت به حضرت فاطمه علیها السلام داریم که وقتی حضرت فاطمه خادمه ای خواستن، حضرت تسبیحات حضرت زهرا علیها السلام را بهشون تعلیم داد. عبارت روایت اینه که در جامع حدیث و شیعه آمده، تو وسائل شیعه آمده، بهار الانوار هست، ولو کان شیئن افضل من لنحله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه علیها السلام. اگر چیزی بهتر از تسبیحات می بود، لنحله، یعنی لعطاه رسول الله. پس نحله به معنای عطایه، درست؟ منحه هم به همین معنایه، منحه، ولی در قرآن استعمال نشده. منحه به منحه یعنی عطا، عطا یعطی به معنای عطا. دقیقا تمام دینه. یک حدیثی که در باب تسبیحات حضرت زهرا در بهار الانوار هست و میتونید پیداش کنید، اونجا حضرت رسول به حضرت فاطمه علیها السلام وقتی که این تقاضا را کردن فرمودن الا اعطیک، الا امنحک، الا انحلک. لغت سومی که کار بردن انحلیه، نگاه کنید، الا اعطیک، الا امنحک، همون منحی که اشاره کردم، الا انحلک، نحله. سه تا لغت به یک معنا، یعنی اعطا کنم تو را، و هر سه تا اتفاقا دو مفعولی. ترادف یعنی این. بگردیم در قرآن، مثلا خوله هم دو بار در قرآن استعمال شده، خولناکم یعنی اعطیناکم، ما به شما اعطا کردیم. حالا بعضی لغویین آمدن وهبر هم اضافه کردن، گفتن وهبه هم معنای اعطای دیگه. بعضی ها لغتای دیگه هم اضافه کردن. نگاه کنید، ترادف اینه که چند تا واژه به یک معنا باشه، نه یک معنا به چند واژه باشه. او رو میگیم مشترک لفظی. پس مشترک لفظی هم در قرآن وجود داره، در لغت عرب وجود داره، ترادف هم در لغت عرب وجود داره. لذا از قدیم خیلی از بزرگان زحمت میکشیدن و میامدن لغت کتاب مترادف مینوشتن. همین دارالشروقی که در بیروت عرض کردم یک مرکز تهیه لغت هست که تحت نظر کلیسای روم شرقی است، این دارالشروق اصلا یک معجمی داره به نام المنجد در مترادفات، یک معجم جداگانه داره، المنجد فی الازداد. نگاه کنید، هر موضوعی در لغت بوده درش باره اون منجد معجم تهیه کرده. معجم مترادفات، معجم ازداد، اینا چیزهایی است. اما ما اگر خواسته باشیم اینا رو بررسی کنیم با فقه اللغه دیگه، یعنی واقعا فهم حاصل بشه برای ما، فهم حاصل بشه. فخر رازی در علم اصول و غالب اصولیان اهل سنت بحث میکنن که ترادف بالاخره چیه. این تعریفش روشن شد. خب یک بحث دیگه دارن، میگن اسباب ترادف چیه؟ این بحث اصولی است. اسباب ترادف چیه؟ در همون مقاله بررسی کردیم. مهمترین سبب ترادف دوستان عزیز تبادل فرهنگ هاست. میگن آقا مثلا مصری ها برای هندوانه یک لفظ به کار میبرن، عراقی ها یک لفظ به کار میبرن، شامی ها یک لفظ. وقتی تبادل فرهنگی شد، در هر سه جا الان شما برید میبینید که برای مثلا فرض میکنیم که هندوانه این سه تا لفظ به کار میره. این معناش اینه که اون لغت شام آمد به عراق، لغت عراق رفت به مصر، لغت مصر آمد به عراق و شام. تبادل فرهنگ ها. و علاوه بر اونم اصلا یک عامل در ترادف وضع لغته. یعنی واضح همونطوری که یک لغت را برای یک معناگاهی وضع میکنه، یک لغت را برای دو معنا وضع میکنه، گاهی چند لغت را برای یک معنا وضع کرده. عیبی نداره در واقع، این شدنیه و از نظر علم و اصول هم من اینه داره، وجود داره. پس ملاحظه دارید در واقع که ما ترادف را پذیرفتیم، بعد قائل شدیم به اینکه اسبابی برای ترادف وجود داره، بعدم میگیم آقا بسیاری از دانشمندان در این زمینه کتاب نوشتن، مقاله نوشتن، مصادر گوناگون و منابع گوناگون را بررسی کردن. شما میتونید مثالهای دیگری را هم خودتون بررسی کنید تا احاطه شما نسبت به لغات قرآن زیاد بشه. مرحوم ابوالفتوح رازی رحمت الله علیه صاحب روض الجنان، این آقایون تفسیری است که در واژه شناسی واقعا معرکه یا و بسیار نکات لطیفی را در ذیل واژگان تذکر میده. وقتی که به ذیل آیه شریفه یبحث فی الارض، درست که میگه اونجا وقتی که قابیل برادرش را حابیل را کشت، موند که او را چیکار کنه جنازه اش را، فبعث الله غرابا یبحث فی الارض. بعد در ذیل این یبحثو می نویسه یبحثو و تحسسه و تفحسه به یک معناست، هر سه معنی جستجو کردنه. لذا در قرآن داریم اذهبوا و فتحسسوا من یوسف و اخی، در قرآن داریم ولا تجسسوا، یعنی جستجو نکنید. درست شد؟ لغت اتا، اتا با همزه به معنی آمد، مصدرش میشه اتیان یعنی آمدن. اتا را در استعمالات قرآن که ما بررسی کردیم هم به معنی آمدن آمده، هم به معنی انجام دادن کاره. اگر متعدی باشه به معنی فعله، اگر لازم باشه به معنی آمدنه. هل اتاک حدیث موسی، هل اتاک حدیث القاریه و الی آخر، یعنی آمد به سوی تو، منصوب به نزد حافظ اون کاف. اما یک اتایی هم داریم به معنی فعله، یعنی انجام دادن. ولذان یعتیانها، یعنی اون دو نفری که اون عمل شنیع رو انجام بدن، متعدیه لذا مفعول گرفته. جائر شما ملاحظه بفرمایید، ما یک جائی داریم به معنی آمدن، یک جائی داریم به معنی آوردن. دو بار در قرآن جائه به معنی آوردن استعمال شده، یعنی متعدی. در سوره مریم خطاب به مریم، مردم گفتن لقد جئت شیئا فریا، آوردی یک کار خیلی بدی را در واقع. جئت شیئا فریا، نگاه کنید، جاء یجیء و اتا یعتی متعد، هر دو به یک معنای هم. اینو میگیم مترادف. مترادف گاهی دو لغته، گاهی سه لغته، گاهی پنج لغته. پس دوستان عزیز قول مشهور اینه که هم مترادف وجود داره و هم در قرآن وجود داره. این قول از این مسئله چی جواب میده که شما در بعضی جاها یک ظرافت هایی وجود داره، یک مثلا فرق هایی؟ اینا میگن آقا به حق لفظ اگر مراجعه کنیم فرق وجود نداره، این ظرافت ها و فرق ها از استعمالات جوانبی است که پدید میاد. اینا ما تو همین کتاب مفصل نوشتیم، همین واژه شناسی قرآن که الان دم دست بود در واقع که گفتیم بردیمش تو اتاق گذاشتیمش. ملاحظه بفرمایید. پس بنابر این نظریه ترادف در بین علما و دانشمندان هست و معتقدن اگر گاهی شما بین برخی لغت‌ها یک فرقکی هم پیدا می‌کنید، این فرقک نه از حق لفظ برمی‌خیزد، این از لباس لفظ و از جوانب لفظ است که بر لفظ وارد میشه، یعنی این محیط استعمال است که او رو تغییر میده. و از همینجا دوستان عزیز وارد این عنوان میشیم که در نقطه مقابل این نظریه کسانی هستن که قائل به فرق بین لغات هم. میگن ما اصلا در لغت عرب مترادف ما نداریم. کسانی که از قدیمی ها این نظریه رو مطرح کردن ابن درستوی هست، یک عالم نحوی لغوی اندلسی. بعد از کسانی که خیلی ای را دامن زد ابو هلال عسکری است. و از کسانی که باز دنبال ابو هلال را گرفت و در واقع قائل به فروغ اللغه شد، مرحوم سید نورالدین جزایری، نوه مرحوم سید نعمت الله جزایری، که سید نعمت الله جزایری در 1112 فوت کرده، ولی سید نورالدین جزایری در حدود 50-60 سال پیش و 70-80 سال بعد فوت کرده. الان این کتابی که من در دست دارم دوستان عزیز، این همون فروغ اللغه ابو هلال عسکری است که با عنوان معجم الفروغ اللغویه چاپ شده و در واقع همون رساله نورالدین جزائری را هم به زمیمش چاپ کرده. هر دو را جناب استاد دکتر علوی مشهدی سبزواری، استاد دانشگاه فردوسی بودن و الان فوت کردن رحمت الله علیه، ترجمه کردن که بنیاد پژوهش‌های اسلامی در مشهد چاپ کرده. شما الان این فروغ اللغه ابو هلال را اگر باز کنید، ما میبینیم که مثلا فرض میکنیم بین کلمات فرق میذاره. مثلا میگه آقا شما به دندان میگید سن، جمعش میاد اسنان. به دندان میگید زرس، جمعش میاد ازراس. راجع به این زرس یک خاطره هم از مرحوم آقای فلسفی دارم، حالا بعد از درس بفرمایید تا براتون تعریف کنم. نگاه کنید، ایشون معتقده که بین سن و بین زرس فرقی نیست. ببخشید فرق است. ابو هلال عسکری میخواد چیکار کنه؟ فرق کنه. میگه یظهر من کلام لغویین انهما مترادفان و ظاهر میشود، یظهر لازم بخونیم، معلوم بخونیم، من اطلاقات الاخبار و غیرها اختصاص و سنه بالمقادیم الحداد و زرس بالمآخیر الارعاز. میگه ما وقتی که از اطلاقات اخبار، شاید اخبار مرادشون روایات باشه، روایاتی که در باب دیه دندانها وارد شده، درست؟ اینجا اشتباه چاپی هم داره، کلمه اخبار دو بار چاپ شده تو این عبارات که باز کردی. بله، اخبار منظور روایاته. میگه از روایات در میاد که دندان سن به دندانهای مقادیم، مقادیم جمع مقدام یعنی جلو، مقدم جلو دهان، الحداد او دندونهایی که تیزن. الان شما چیزی رو که میخوای قطع کنی با دندونه جلو آدم قطع میکنه، چون اینا دیگه تیزه. حداد جمع حدید یعنی تیز، آهنی. و زرس بالمآخیر، مآخیر باز جمع مکسره، جمع مأخر، مأخر یعنی مأخر یعنی آخر، یعنی آخر، او دندونهایی که در آخر دهان هستن، العراز، عریزن، دندانهای کرسی ما میگیم. یعنی این فرق را، حالا این رشان از کجا در آورده؟ آیا از لغت در آورده؟ نه، میگه ففی کتاب العلل و الخصال، در کتاب علل و خصال که هر دو مال مرحوم ابو جعفر محمد ابن علی ابن باویه قمی معروف صدوق متوفای 381 هست، ان صادق علیه السلام فی احتجاجه علی الطبیب الهندی، در احتجاجش بر طبیب هندی فرمود و جعل السن حادا، خداوند دندان سن را حاد قرار داد، لان بهی یقع الفرض، به او واقع می شود فرض یعنی جدایی. فرض و قرض به معنی قطع، یعنی در واقع از همدیگر چی؟ جدا بشن. مقراز رو میگیم، درست؟ فرض رو میگن فرض، فرائض، چون سهام ارث از هم دیگر جدا میشه. و جعل الزرس عریضا، زرس را عریض قرار دادن. چرا عریض قرار دادن؟ یعنی پن قرار دادن، در واقع عریض، لان بهی یقع تهن و المزق، چون تهن یعنی آسیاب کردن، مزق یعنی جویدن، به وسیله آخر واقع میشه. بله بله الان میگم. و کان ناب و طویلا، ناب طویل طولانیه. لیشد دل از راس ناب این دندانهای دو طرف دهان میگن ها، یک کمی طولانی در واقع. ناب را در متول و مختصر هم خوندیم دیگه، از دون ناب یادتون نست. لیشد دل از راس ول تا هم دندونهای پاخه و آخر را محکم کنه، هم دندونهای جلو را. کل استوانه فل بنا، مثل استوانه در واقع. این را از لغات استفاده کردن. شما ملاحظه فرمایید در اون، بله، در حدیث امام علیه السلام که از کتاب خصال و علل معنا کرده، در واقع امام علیه السلام کانهو نسبت به دندانهای جلو تعبیر به سن کردن، بعد نسبت به دندانهای آخر تعبیر به چی؟ به زرس کردن. خب اگر هر دو به یک معنا می بود، برای اون آخری ها هم کلمه سن نمی آوردن، برای هر دو کلمه زرس می آوردن. پس معلوم میشه فرق بین این دوتا. ببینید آقایون، در واقع ابو هلال عسکری که اهل سنت و ابن درستوی که اندلسی مالکی هست و در واقع برخی از این بزرگان، اینا معتقد به فروق بین لغت هستند. از کسانی که در دوره ما خیلی به فروق بین لغت اعتقاد داشت، مرحوم آیت الله سعیدی رحمت الله علیه بود، از شاگردان سید عبدالعلای سبزواری که در مشهد تفسیر تدریس میکردن و ما خدمتشون تفسیر خوندیم. صاحب تفسیر مشکات آقای دکتر محمد علی انصاری هم در تفسیر خودشون خیلی به این فرقها اهمیت میدن و به این فروق اللغه دقت دارن. در واقع نگاه کنید، این طیف دوم دوستان عزیز از دانشمندان معتقدن که ما هر لغتی را که خواسته باشیم بررسی کنیم، بدانید با لغت دیگر فرق داره. شما ادعای ترادف میکنید، اگر مراجعه کنید به استعمالات و بررسی های دقیق، بین اونها فرقه. مثلا سید نورالدین جزایری وقتی میخواد مثال بزنه، این دوتا آیه شریفه را مثال میزنه، میگه شما نگاه کنید، آیه قرآن در سوره حجرات میگه لا تجسسو، این ذیل کدوم مطلب استعمال شده؟ ذیل مطلب لا یغتب بعضکم بعضا، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتمو، ولا تجسسو، تجسس نکنید. لذایشون میگه تجسس در مورد کارهای بد به کار میره. جاسوس کسی که دنبال در واقع نکته ضعف‌های دشمنه و دیگرانه. تجسس یعنی این. اما قرآن در سوره یوسف کلمه تحسس را به کار برده، با ح، اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخی، وقتی آمدن برادران یوسف و گفتن آقا والی مصر بنیامین رم نگه داشت، یعقوب گفت که نه، من از رحمت خداوند مایوس نمیشوم. اذهبوا، بروید دوباره، فتحسسوا، کوشش کنید، تفحص کنید، من یوسفه، باز اسم یوسف رم آورد. معلوم میشه یعقوب میدونسته که یوسف زنده هست، ولی نمیدونسته کجایه. من یوسفه و اخی، نگاه کنید، میگه اونجا که حضرت یعقوب گفت برید از حضرت یوسف تحقیق کنید، کار خوبه، لذا تحسس به کار برد. اینجا که میگه غیبت نکنید و جستجوی کارها را نکنید، کار بده، تجسس به کار برد. پس معلوم میشه بین لغت‌ها فرقه. در حالی که عرض کردم ابوالفتوح رازی در ذیل آیه یبحث فی الارض میگه التبحث و تجسس و تحسس مترادفات یا به معنا. مرحوم امین الاسلام تبرسی هیچ وقت واژه ترادف را به کار نمیبره. به پیروی از کتاب تبیان شیخ طوسی واژه متقارب المعنا را به کار میبره. متقارب المعنا. الان شما شیخ طوسی را ملاحظه بفرمایید، در تبیان هر جا دو تا لفظ سه تا لفظ میخواد بگه اینا با هم نزدیکن، میگه متقارب المعنا. و در واقع کتاب مجمع البیان شرح کتاب تبیان شیخ طوسی است. کتاب روض الجنان دوستان عزیز واقعا شرح تبیان شیخ طوسی است. به مرحوم میرزا حسین نوری رحمت الله علیه صاحب خاتمه مستدرک اشتباه کرده این نکته را که فرموده روض الجنان ابوالفتوح رازی ترجمه مجمع البیانه. ترجمه مجمع البیان نیست، ابوالفتوح رازی در ری کتاب روض الجنان را نوشت و مرحوم تبرسی در سبزوار و اینا از هم دیگر بی خبر بودند. دیروز اشاره کردم پنج مفسر در پنج منطقه جهان اسلام داره تفسیر می نویسه، ایش کدوم از همدیگر خبر نداشتن. راغب اصفهانی، زمخشری، ابوالفتوح رازی، امین الاسلام تبرسی، رشید الدین میبودی، اینا اصلا از همدیگر خبر نداشتن. این که مشاهده میشه مطالب ابوالفتوح و مجمع البیان با هم مشترکه، چون هر دو از یک منبع استفاده کردن، یعنی از کتاب تبیان شیخ طوسی، مثل مطالب از ذریعه سید مرتضی رحمت الله علیه و مطالب العده فی اصول الفقه مرحوم شیخ طوسی که در مباحث بسیار با هم مشترکن. الان شما بحث قیاس رو اگر ملاحظه بفرمایید، تمام مطالب قیاس العده همون مطالب از ذریعه. خب اینا چرا در واقع درسته مرحومش سید مرتضی کتاب خودش رو در 420 تموم کرده، شیخ طوسی بعد نوشته، حتما ناظر به او بوده، ولی اینا از یک منابع مشترک هم استفاده کردن، مثل نجاشی و شیخ طوسی. ما بارها به رفقا در علم رجال هم براشون مثال زدم، گفتم خیلی وقتا که میبینید دقیق همون عبارت در رجال نجاشی هم هست، در الفهرست شیخ طوسی هم هست. باید که شیخ طوسی اول الفهرست رو نوشت، بعد نجاشی کتاب خودش رو نوشت، ولی اینا هر دو از یک منبع مشترک استفاده کردن و اون رجال ابن قزائری بوده. عبارتهای مشترک نوعاً مال ابن قزائری، از یک منبع گاهی مؤلف استفاده میکنه. آقایون، مرحوم امین الاسلام تبرسی و شیخ طوسی کلمه متقارب به کار میبره، معلوم میشه اینا ترادف را قبول ندارن، که دو لغت فرق، ولذا بعضی وقتا به بیان فروق بین لغت میپردازن. شما در مجمع البیان او بخش لغات، بخش واژه شناسی رو که مرحوم تبرسی شروع میکنه اگر ملاحظه بفرمایید داریم. ببینید این ظرافت‌های لغوی آقایون واقعا از حق لفظ در میاد یا نه؟ ما اونجا حضرت یعقوب وقتی که دنبال برادران یوسف، خب فرموده اذهبوا فتحسسوا، یعنی غلط اگر در اونجا تجسس استعمال بشه یا نه؟ تجسس واقعا فرق داره با تحسس، که اگر فرق داشته باشه غلط دیگه. کسانی که قائل به ترادف هستن میگن اینا با هم حق لفظ فرقی نداره، این مقام استعماله. نگاه کنید، شما یک حدیث را الان میرید از کتاب حدیث خصال یا کتاب حدیث کافی می نویسید، ولی میرید یک منبر اول را میرید یک جور توضیح میدید، منبر دوم را میرید یک جور دیگه توضیح میدید، منبر سوم را میرید یک جور دیگه توضیح میدید. چرا؟ چون فضای صدور کلام شما فرق میکنه. منبر اول برای یک عده متدین بسیار سلیم و نفسی که همه چیز رو قبول میکنه، دومی برای یک عده جوان مثلا دانشگاهی اینطوری هستن، اونجا باید قالب‌ها رو عوض کنید، به روزش کنید. گروه سوم ممکنه برای بچه‌ها بگید، وقتی برای بچه‌ها بگید رو خیلی تحدش رو تنزیل میکنید، میارید پایین. یک حدیثه ولی به سه عبارت آوردید، این معناش این نیست که اون حدیث سه تا معنا داره، این معناش اینه که اون حدیث یک معنا داره ولی ظرفیت داره که در قالب‌های گوناگون در واقع چی؟ قرار بگیره. البته گاهی یک حدیث ممکنه 5 تا معنا داشته باشه، 10 تا معنا داشته باشه. انتم افقه الناس اذا عرفتم معاریض کلماتنا، شما فقیه ترین عالم ترین مردم هستید وقتی اون معراضها، معراضها یعنی اون بزنگاها، اون دقتها، اون ظرافتهای کلام ما رو به دست بیارید. پس ببینید دوستان عزیز، یکی از مباحث مهمی که در کتابهای لغوی مورد توجه هست همینه که آیا مترادفات وجود داره، ما ترادف رو میپذیریم یا نه، ترادف رو ما قبول نداریم و باید دنبال ظرافتها و لغت فرقهای بین لغت برویم. دیگه. لذا بزرگان میگن ترادف رو ما قبول داریم، چه اشکال داره که برای یک لفظ دو معنا باشه؟ البته البته مثلا از منکرین ترادف عرض خدمت شریف با سعادت شما، فکر میکنم که ابن خالوی هست که یک دانشمند ادیب لغتدان و نحوی شیعه هست، کتاب هم زیاد داره در کتابخانه هست، ایشون وارد مجلس سیف الدوله همدانی که شد در شام، بعد سیف الدوله همدانی چون خودش اهل لغت بود و دانشمندی بود بحث میکردن، بحث درباره شمشیر شد. یکی آمد ادعا کرد که گفت آقا برای شمشیر من 45 لغت حفظم، برای مثلا شیر 300 لغت حفظم. گفت آیا اینها لغاتی هستند برای شمشیر وضع شدن یا صفات شمشیرن؟ صارم به شمشیر گفته میشه، یک لفظ دیگه هم گفته میشه، اینا صفات شمشیره. ممکنه یک شی به خاطر صفات گوناگون و حالات گوناگون که داره در واقع اسامی گوناگونی داشته باشه. لغت عرب خیلی توسعه داره در واقع. پس ببینید این دو نظریه در میان ادبیات عرب وجود داره دوستان عزیز. اگر ما بتونیم با مهارت و فرقها را استخراج کنیم که چه بهتر، ظرافتها را به دست آوردیم. اگر نتونیم استخراج بکنیم هم چیز مهمی نیست دیگه، برمیگردیم به اون قاعده اصلی که دو لفظ مترادف خواهد بود و ترادف در لغت عرب وجود داره و اینم باز از توسعه لغته که برای یک معنا میبینیم الفاظ گوناگون به کار رفته. الان شما همین حدیثی که از رسول خدا خوندم ملاحظه بفرمایید، الا اعتیک، الا امنحک، الا انحلک، هر سه لغت رو رسول خدا در یک عبارت به کار بردن. اینا اگر واقعا در حق لفظ با هم فرق می داشتن که نباید رسول خدا به کار می برد. پس معلوم میشه اعطا، نحله، منحه به یک معناست در واقع، مترادف یک دیگر به کار برده حضرت تا تأکید کنه کلام را. و یکی از اسلوبهای تأکید کلام هم تأکید با مترادفه در واقع، با مترادفه، یعنی لفظ را اول میاره بعد لفظ دوم را که میاره عین اونیسا مترادف اویه. اینم یک بحث مهم و قاعده دیگری در باب فقه اللغه که وارد میشیم دوستان عزیز. و آخرین مطلبی هم که خدمتتون عرض کنم، برای واژه شناسی توجه دارید دیگه، در واژه شناسی و لغت شناسی و معرفت لغات اشتقاق خیلی مهمه که ما در باب اشتقاق وارد باشیم و مهارت داشته باشیم کلمات را از هم دیگر جدا کنیم. اشتقاق را دانشمندان بر سه قسم تقسیم کردن، اشتقاق صغیر داریم، اشتقاق کبیر داریم، اشتقاق اکبر داریم. ما در همون کتاب بنمایه ها نوشتیم اینها را. اشتقاق صغیر همون اشتقاقی است که ما در علم صرف میخونیم، یعنی اشتقاقی که دو تا ویژگی داره. یک، اون ماده اصلی کلمه در تمام مشتقات حفظ شده، هم ترتیبش و معنا هم در تمام این مشتقات خود به خود سرایان داره. شما الان ملاحظه بفرمایید، زاد و را و بی را در نظر بگیرید، هر واژه ای از ماده ضربه مشتق شده باشد، اول اگر زاد باشه بعد ر باشه بعد بی باشه، اینو میگیم هم خانواده ضرب، اینو میگیم اشتقاق صغیر، یعنی از اون مشتق شده. اینو میگیم علم صرف. علم صرف و علم اشتقاق صغیر را کی تأسیس کرد؟ معاذ ابن مسلم ابن حراء، از اصحاب حضرت باقر و صادق. اول من ابتکر دانش اشتقاق صغیر را و برای کلمه شناسی قوانین وضع کرد و در علم روایت هم حدیث نقل میکنه، در اختیار و معرفت الرجال داره که مرحوم نجاشی هم نقل میکنه، آمد خدمت امام صادق علیه السلام و عرض کرد که من در مسجد می نشینم، بعضی وقتا مردم میان از درباره بعضی مسائل سوال میکنن، من اگر بدونم که او از دوستان شما یا که جوابشو میدم به همون جوری که شما میفرمایید، اگر بدونم که از مذاهب دیگه هم هست همون جوری که اونها میگن جواب میدم، حنفی رو حنفی جواب میدم، اوزاعی رو اوزاعی جواب میدم، شافعی رو بر اساس فقه شافعی. اما اگر نشناسمش که کیه، میگم فقهای مدینه اینطوری میگن، فقهای مثلا بغداد اینطوری میگن، ضمناً جعفر ابن محمد هم اینطوری میفرماید. امام علیه السلام فرمود اصنع فانی اصنع هکذا. دقیق اصنع دوستان عزیز، الان بحث فروغ اللغه را داشتیم، ما یک لغت فعله داریم، یک لغت عمله داریم، یک لغت صنعه داریم. صنعه بو ساختن چیزهای دقیق میگن، اصنع همین کار دقیقت انجام بده. هاکذا فانی افعل هاکذا، من هم همینجوری. و این نکته جالبی است برای اینکه فقه ائمه را باید نشر داد در میان اهل سنت. و الا همین اول به مخالف بگیم که آقا مثلا این طوری که قبول نمی کنه. وقتی برتری فقه اهل بیت را بفهمه مثلا اون ابو زهره تسلیم میشه. ببینید این مبتکر علم اشتقاق صغیره. پس علم اشتقاق صغیر دوستان عزیز خیلی روشنه. آقا شما نگاه کنید مثلا یک واژه را اگر یک فتحه و کسره بخونید با هم فرق میکنه در واقع. دقت فرمودنه؟ بله. یک واژه خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فلسفی مثال میزدن در حدیث بود در واقع. فرمودن این را اگر ما به فتح بخونیم یک معنا میده این حدیث. اگر به کسر بخونیم یک معنا میده. مثلا فرض میکنیم حالا اون واژه الان یادم رفت در واقع که چی بود. از این قبیل کلمات ما زیاد داریم در واقع که اشتقاق صغیر خیلی مهمه. بعد میرسیم به اشتقاق کبیر. اشتقاق کبیر اینه که آمدن بعضی از بزرگان مدعی شدن، از جمله عثمان ابن جندی. این مبتکرش عثمان ابن جندی میگه آقا لغت عرب یک توسعه ای داره که شما هر دو واژه‌ای که در دو حرف با هم شریک باشه بدونید که در معنا با هم شراکت دارن. مثلا اگر بگیم جبذه و بگیم نبذه بدونید که اینا با هم در معنا با هم شریکن. الان ما اینجا المصباح المنیر هست آقایون، من باز میکنم، خب میام برای شما حرف غین را باز میکنید مخانم. مثلا در حرف غین میبینیم نوشته قمده، غمد جلد شمشیر را میگن، غمده پس به معنای پوشیدنه، درش سطر هست. بعد میبینیم نوشته قمسه، یعنی سر را تو آب فرو برد، یعنی پنهان کرد، پس معنای پوشیدن هست توش. غمزه، غمز، غمز یعنی اشاره با چشم، باز میبینیم توش پوشیدن هست، مخفیانه به رفیقمون اشاره میکنیم که شما خبر نشید، درست؟ غمز با صادزاد در قرآن داریم دیگه، فلیغمز، چشماشون اصلا ببندن، برگردونن، ببینن، نبینن، پس بازم سطر توش هست. بعد میریم مثلا فرض میکنیم که غمره، میگیم فلانی منغمره در این، یعنی رفت دیگه، پنهان شد، در زمین فرو رفت. شما غمره که غین و میم با هم هستن، حرف بعدی رو ما کار نداریم، یا دوتا حرف اول باشه، دوتا حرف آخر باشه، همینقدر که در دو حرف با هم شریک باشن، عثمان ابن جنی میگه این لغات در معانی هم با هم شریکن. و آقایون اگر آدم دقت بکنه این نظریه درسته ها، خیلی بسیاری از لغات اینطوریه، ولی چون سخته همه فرار میکنن. ما خیلی وقتا میبینیم لغاتی که با هم مشترکن در حروف، در معنا هم به یک جایی میرسن. یک نظریه سومی هم وجود داره و اون اشتقاق اکبره. بله اون دیگه باز بحث دیگری است که واضع لغت کیه. واضع لغت باز در کتاب‌های اصولی، در کتاب‌های ادبی، در کتاب‌های المظهری که جلال الدین سیوطی نوشته، همه اینا بحث دارن که واضع لغت کیه. نهایتش مطلبش اینه که هیچ که نمیدونه واضعش کیه. هر کدوم دارن ادعا میکنن، یکی میگه خدایه، یکی میگه خود بشر بوده بر حسب نیازش وضع کرده، که همین دومی در واقع بیشتر نشون میده. بالاخره یک استحساناتی دارن بیان میکنن در واقع. منتها روند وضع لغات در دوره حاضر را ما میبینیم کمک میکنه که معلوم میشه قدیمی ها هم بر اثر نیازشون لغت را وضع میکردن. این در همون بحثای اصولی هم رد پایی داره، در بحثای زبانشناسی هم همه. و اما اشتقاق کبیر را هم بگم و تموم کنیم. اشتقاق کبیر دوستان عزیز یک نظریه سومی هم، بله نفهمیدم، ها اشتقاق اکبر. اشتقاق اکبر دوستان عزیز عبارت از این است که در همون المظهر جلال الدین عبدالرحمن سیوطی این قضیه بیان شده و شاید همون عثمان ابن جنی هم بهش اشاره کرده باشه، من الان مصادرش یادم رفت، ولی ما در کتاب ملمایه های قرآنی ادب عربی مصادر را آوردیم. دم دست خواسته باشید زود نگاه کنید، همین دائرة المعارف مرحوم علی اکبر دهخدا تو کلمه اشتقاق میگه اشتقاق سه قسم است: اشتقاق صغیر، اشتقاق کبیر و اشتقاق اکبر. اشتقاق اکبر میگه آقا اگر دو تا ماده در حروف با هم شریک باشند ولو ترتیب حروف یکی نیست، مثلا هر دو قاف دارند ولی یکی قاف اوله یکی آخره، هر دو عین الفعلشون مثلا فرض بکنیم اگر بگیم جبزه و بعد از اون طرف بگیم ذبجه، یک معنای، اگر بگیم ذبحه بعد از اون طرف بگیم حبذه، یک معنای. آره سه تا حرف با هم مشترک باشن در واقع، آره ترتیبش جابجا میشه. اینو میگیم اشتقاق اکبر. این گروه معتقدن که لغت عربی اونقدر اصالت و پایه داره که حتی اگر کلمات در اصل حروف هم با هم شریک باشن ولو ترتیبشون با هم فرق میکنه، بازم در یک نقطه هایی با هم شریکن، در معنا با هم شریکن. الان دیگه من فخت نیست براتون مثال بزنم، عرض کردم در المظهر جلال الدین سیوطی مثال های متعددی آورده و ما هم در همین کتابایی که دم دستتون بهشون نشون دادیم این مسئله را مفصل بحث کردیم و مثال های گوناگونی آوردیم. این هم میگیم در واقع اشتقاق اکبر. دوستان عزیز، غالب دانشمندان اشتقاق را دو نوع میدونن، صغیر و کبیر. اقلی از دانشمندان کبیر را هم قبول ندارن، میگن اینا استحسانات در لغته، لغت را شما از دروازه سماع باید وارد بشید، هر چیزی غیر از دروازه سماع باشه ما نظریات اونها را نمیپذیریم. لذا بسیاری از لغت نویس ها و لغت دان ها دوستان عزیز استحسانات عثمان ابن جنی، احمد ابن فارس غزبینی، محمود ابن عمر زمخشری را قبول ندارن. یعنی وقتی که این سه تا دانشمند با این عظمت، ما اینا در چشم ما چقدر بزرگه، ولی اون آقای لغوی و دانشمند مثلا مصری یا عراقی یا فلان میگه ما ای کار اینا را قبول نداریم، چون اینا لغت را به دنبال سلیقه شون میدوانند، نه خودشون به دنبال لغت بدوند. و ما باید به دنبال لغت بریم، ببینیم از بادیه و عرب بادیه چه شنیدیم در تفسیر یک لغت. لذا درباره لغت اینها شرح را قبول ندارند، درباره لغت استحسان را قبول ندارند، درباره لغت این فرمول ها و قواعد گوناگون را که ما لغات را به همدیگر پیوند بدیم را قبول ندارند. بماند تفصیل مطلب و مثال ها و بررسیش که در بحث فقه اللغه ای کاش فخمی بود. ما مثلا یک آیه قرآن را حل می کردیم، فقه اللغه را، یعنی این قواعدی را که در واقع از خارج خوندیم این را در قاعده پیاده می کردیم، حتی قواعد صرفی را. من در بعضی از این کتاب ها آمدم فرق بین باب افعال و تفعیل را بحث کردیم، فرق بین فاعله و مثلا فعله را بحث کردیم. در همین کتاب قرآنی که قواعد لغات قرآن هست 10 قاعده قرآنی را بحث کردیم که اینا در ترجمه قرآن، در تفسیر قرآن اینا خیلی دخالت داره. این کتاب را بگیرید و فقط همون عناوینش را نگاه کنید و بعد خودتون انشاءالله پیگیری کنید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین.